بگیم آخرین بحث مخالفت انتظامی تمام میشه. بعد عملیه، مخالفت عملیه رو بعد. سوال
اونجایی
که میگن دکتر مثلا مثلا تغییر مرشده میگن علم تفسیری و معارضت حاله،
اینکه اگر آدم علم تفسیری داشته باشه اصول رو که نمیشه پیاده کرد.
خب چرا نمیشه اصول تو فرض علم تفسیری پیاده
شد؟ فرض جهل و شک که
پیاده اصول. حالا این یه حرفه، یه حرف دیگه هم میگه که چون منجر مخالف عملیه قطعیه میشه. دو تا حرفه، این دومی رو داره میگه. حرف شما هم درسته که موضوع ندارم، اون حرف درسته. یه حرف دیگه هم اینه که اصول در جای جایی میشن که مخالفت عملیه قطعی یا ترجیح بلا مرجح میشه. وقتی شما میدانی که این مثلا واجب تفصیلن، شما اگر به اصل جاری کنی بگیم مباحه، این معنا نداره، مخالفت عملیه قطعی است. این یکی یکم حرف شما که اصلا موضوع نداره، اونم درسته، اینم هست.
استاد این کلام حق تحلی رو میشه اینجور حمل کرد که خب کسی که میاد بحث میکنه از خرق اجماع، یعنی خرق اجماع انجام میده، طبیعتا در مقام فتوا هست، یعنی داره اون التزامش رو بیان میکنه و بیان این هم یعنی کذبیه که ما مطمئنیم که امام معصوم قائل به این قول نیست و ما داریم بیان میکنیم این رو و خود این هم کذبه دیگه، یعنی شد مخالفت عملیه. و این حرفی که میگه قول سومی به وجود میاد در حقیقت همیشه منجر به مخالفت عملیه میشه،
چون کذب پیش میاد.
چون کذب
ما اینو با شما موافقیم، مختار خود ما هم تفسیر کلام تو جزوه براعت اینجا نیاورم چون حاشیه‌اش زیادی سنگین میشه. تو جزوه براعت حاشیه‌اش هم آوردم، سید یزدی همینجور میگه، میگه بحث کذب بوده، بحث عمل نبوده، خود اون گفتار کذب میشه. بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه وقت این میت منافق آقا جان، یه دفعه شما با دفن میت منافق تو کل امت رو این توضیحی که دارم میگم بعضی با زوری هم مثل قبلی بودن برگشت تشدد فلان، ما فکر نمی‌کنیم تشدده، ما هم طبق توضیح قلائل اینجا رو توضیح میدیم و بنظرم تشددی هم نیست. بحث دفن میت منافق و دوران بین وجوب و تحریم دو صورت داره. یک صورت جاییست که شما یک بار کلن میخوای یه منافقی را دفن کنی، یه دفعه باش روبرو میشی. بحثایی که تا حالا میگفتیم راجع به این بود، درست؟ که ما گفتیم مخالفت انتظامی اشکال نداره، شما نمیدونید واجبه یا حرام، چون نوع تکلیف را بگو نمیدانی، مفهم ما لا یعلمون جاری میشه، فتوا میده به اباحه ظاهر. بله در واقع یا واجبه یا حرام، اولا مخالفت انتظامی نیست، من ملتزم میشم به حکم الله واقعی که در واقع واجبه یا حرام، اباحه میگم اباحه ظاهری است. این یک. دو، اصلا برفرضم که مخالف باشه با واجب و حرام، خب من دلیلی ندارم برای اینکه در مقام عمل وقتی مشکلی پیش بگید
نمیاد
تو فروع دین ایرادی داشته باشه. اینجا هم یه دفعه است، حالا من انجام دادم شاید واجب بود، ترک کردم شاید بگید حرام بود، در عمل که مشکلی پیش نیومده، درست آقا جان؟ این هم دوتا. و سوم بحث این بود که اصول میان موضوع اونا رو از بین میبرن که بحث شده اینا. اما حالا اگر کسی مثلا دیروز هم اشاره کردم الان به متنش رسید، کارش کفن و دفنه، بعد یه روزه نیست، اصلا محلن روی عمده مردم منافقن، این مبتلا بهشه، یه دونه نیست. اینجا چی؟ آیا اینجا ما میتونیم بگیم در دوران هم بین وجوب و تحریم قائل به اباحه میشیم؟ شیخ میگه نه، اینجا نمیشه، اینجا نمیشه اصالت الاباحه جاری کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا اگه شما به اساس الاباحه جاریتون بگی تو آزادی، این یه دفعه دفن میکنه، یه دفعه دفن نمیکنه، ترک میکنه. بعد مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه پیش میاد. بنابراین اینجا ما نمیپذیریم، اینجا بعید نیست که ما بگیم اینجا دیگه جای اباحه ظاهری و براعت بگید نیست، نمیشه بعد به اباحه رجوع کرد. مخالفت عملیه قطعی جایز نیست، حالا چه دفعتنش چه تدریجنش، ادله عقلی و ادله نقلی فرقی نمیذارن. بنابراین در اینجا ما میپذیریم که اباحه رو نباید جاری کنه. اینو فهمیدین؟ اینو بنویسم تا اینجا مطلب اون باشه. چی؟
چراش متوجه
نشدیم؟ بنویسم بعد اگه حل نشد. در دوران چراش که راحت بود. ببین آقا جون، کسی که واقع براش تکرار میشه شما فتوا به اباحه بدی، خب یه دفعه انجام میده به ترک میکنه، درسته؟ مخاطب اولیه تدریجی پیش میاد یا نمیاد؟
میگه چرا تو یکی داره؟ یه میت بود یه بودی جاری کرد تمام.
شما که عوض نشدی، شما که یه نفری.
باشه من تو این مورد جاری کردم تمام شد دیگه.
چی تمام شد؟ ببین حکم الله که عوض نشده. حکم الله این بوده یا دفع میل منافق واجب بوده یا حرام بوده. شما وقتی یکی رو دفع کردی یکی رو نکردی چه اتفاقی بود؟ یقین نداری با حکم الله مخالفت کردی؟
تو تاکنم منافقه.
تو شما منافقه یا
حکم
الله نبوده من دفع کنم. اگه همزمان باید باشه.
خب یکی رو
عزیزم حکم الله که امروز و فردا عوض نمیشه.
یا دفع میل منافق عوض میشه که.
خب اگه وجود بوده جفتش وجود بوده، درسته؟
خب
اگه حرمت بوده جفتش حرمت بوده. تو یکیشون رو دفع کردی یکیشون رو نکردی. اگر وجود بوده دومی رو که دفع نکردی مخالفت کردی.
این دوتا ارتباطی به هم ندارن. یه میت یه اوردن من
ارتباط ندارن چه حرفی آقا جون؟ شارع رفته رو میت منافق حکم کرد. اینا میگه میت منافق نیستن. خب دیگه شما با اون حکم شارع مخالفت کردی نکردی؟ ببین آقا جون حکم که عوض نمیشه. آدماش عوض شدن، مرده ها عوض شدن، مصداق ها عوض شدن. اما حکم الله که تابع مصادیق که نیست مرد مؤمن. بالاخره یکیش مخالفته. اگر میت منافق مصلحت ملزمه داشته و شارع انشاء بگید وجوب کرده بوده، پس شما وقتی نفر دوم رو دفع نکردی اون مصلحت ملزمه را مخالفت کردی و اسیان کردی، این که روشنه. اگر هم مقصده ملزمه داشته و خدمت شما هر سبت بگید
ولی رو خرد کرد
و انشای حرمت کرده، شما وقتی که اولین رو که دفع کردی مخالفت کردی، لذا یقینا اینجا با انشای مولا مخالفت کردی و عقل مخالفت با انشای مولا را اجازه
نمیده.
چه فرق کنه یه دفعه مخالفت کردی یا دو دفعه؟
مثلا نوشیدن دو تا ظرف که مشکوک بوده مجموعی داشتیم به نجاست، یکی
نمیده بنوشی دیگه. گفتیم نمیتونی بنوشی دیگه،
صبح بنوشی.
چی چه بود داداش؟ خب اونجا اگه یکیشو بخوری دو تاشو بخوری تدریجا بالاخره شراب خوردی یا نخوردی؟ بعد ان عمل خمر و المیسر و الانصام و الازلام ریتس و من عمل شیطان فشنه بو اسیان شده یا نشده؟ خودی که پس چی میگی؟ یه جایی نمونه که اونم اینه هم. در یه نکته دیگر اینجا هست که حالا بعد تو ادامه شیخ متعرض میشه میگه در دوران بین وجوب و تحریم این نکته رو یادداشت کنید. یادم تو جزوه حاشیه هم مثلا یاد داشتم نکنید؟ تو جزوه حاشیه بینید. طبق توضیح مرحوم قوری در قلاهه به جزوه حواشی مراجعه گردید. در دوران بین وجوب و تحریم دو جوره. یه بار یک دفعه با آن واقع روبرو میشوید، یه وقت در دفعات متعدد تدریجاً با آن واقع روبرو میشوید. اگه یه دفعه با اون واقع روبرو بشیم چه اتفاقی میفته؟ بگی
مخالفت عملی قطعی.
چی؟
مخالفت عملی قطعی
اینجا میفته. چون با اجرای اصالت الاباحه یا همون براءت مخالفت عملیه قطعیه اتفاق نمی افتد، به اباحه ظاهری بگید منتظم می شه. این بحثای قبلی بود، مباحث قبلی بود. ولی اگه تدریجا با اون واقع رو بشوید، چون به صورت تدریجی مخالفت عملیه قطعیه بگید چه اتفاق می افتد، به اباحه ظاهری نمی توانید قول تدرم شدید. این فرق، این میشه بحث فعلی. فرق این بحث و بحث قبلی اینجاست. اینجا بحث تکرار شده، بله یه دفعه نیست. سب کنید. یه اشکال اینجا، خود شیخ این بحث رو تو دور قبل از این که در داره براعت رو میگه بحث کرده تو بحثش داره. و اونجا بعد از این که همین استدلال رو نقل میکنه از مشهور، یه اشکال اینجا. و اون اشکال اینه، میگه در قضیه مرجع تقلید شما تا دیروز مقلد یه مرجعی بودی، اون مرجع مثلا میگفت که نماز جمعه واجب است و شما میرفتی، حالا مقلد مرجع دیگری شدی میگه نماز جمعه حرام است. خب بعد الان چی میگن؟ میگن نماز ها قبل باید قضا کنی؟ میگن نه، میگن میگن نه قضا لازم نیست.
قبلی میگفتن حرام، الان
میگه واجب. فرق نمی کنه، حالا یکی
بخواد اعاده بکنه،
خب من باید ظهر رو اعاده کنه این طرف، آیا باید قضا کنی یا اعاده کنی؟ میگن لازم، قضاشو که همه میگن لازم نیست، حالا اعادهش محل بحث، قضا لازم نیست. اگر مخالفت عملی تدریجی اشکال داشته باشه اونجا هم هست، تو فهم میکنه خودش اونجا میگه، خود شیخ تو بحث اشتغال میگه. یا مثلا فرض کنید مثالی که پیش میاد، شما مثلا قبلا مقلد امام بودی، بعد وضوع ارتماسی که میخواستی بگیری به صورت کامل ارتماسی میگرفتی، بعد مثلا شدید مقلد آیه تبریزی، میگه ارتماسی کامل نداریم، در حالت مسحت با آب مضاف میشه باطل میشه، باید یه بخشی از ارتماسی میگیری یه قسمتش رو ارتماسی نگیری، عادی بگیری تا بتونی با اون مسح کنی. چون میگه اگه شما اینطور دستو میکنید تو آب در میاری، تا اون لحظه ای که رفت تو این آب وضو بود، آب بعد که داری میاریش بیرون از توی آب، این آبای اضافی که الان میاد به این دست اضافه میشه که آب وضو نیست، بعد که میخوایی با اینا مرز کنی میشه آب زاد و باطل میشه. خب طبق نظر آیه تبریزی وضوع قبلی باطله دیگه، یا اون وجوب و تحریم. اینجا شما میگن اول اعاده و قضا کنی، میگن لازم نیست، میگیم خب مخواهد عملیه تدریجیه پیش میاد، میگم پیش بیاد چون واقع، خب گوش بده اشکالی که مخواهد بگیم باید اینجوری بگیم، چون واقع متعدده و شارع توی واقع اومده اسم داده، وقتی که واقع متعدد شد هر کدوم حکم جدایی داره، این اشکالی این چیزی که خود شیخ توی براعت و اشتغال گفته و اینجوری جواب داده و تمام کرد، و لذا براعت رو در این فرضم پذیرفته. این گفته اباحه‌زاری در هر دو صورت چیه؟ صحیح. اینو فهمیدی؟ اینجا که دور بعد اشکال همون جاشه جواب میگه، اگه توی اجتهاد و تقلید اون حرفا میزنیم به خاطر اینکه ادله خاصی برای ما وارد شدن که میگن اعاده بگید نکن، لازم نیست، لا تعاد. یا مثلا توی بحث الاسلام یا جمعه ما قبلا مثلا باز داریم، به تو بحث نکاح داریم، مثلا کسی قبلا مسلمان نبود ازدواج کرده، خب با شرایط اسلام ازدواج نکرده، حالا زن و شوهر مسلمان شدن، دوباره صیغه عقد را بخونن دیگه نمیخواد، آقا مخاطب عملی تدریجی هست یا قبلش مشکل داشته یا الان؟ بگیم طور نیست، تعدد واقع، تعدد واقع که بعد ما باید دلیل خاص پیدا کنیم که تو واقع شارع اذن نده، اگه اذن نده بود ولو بازم میگیم یا مصلحت ملزمه را از دست داده ای یا مفسد ملزمه را دوچار شده ای، اما استحقاق عقابی نیست چون خود شارع گفته عقاب نمیکنه، اما این دلیل خاص میخواد. ما وقتی دلیل خاص داشته باشیم عقل ما میگوید تو وقتی که میدانی که در یکی از اینا مصلحت ملزم است و در یکی مفسده ملزم است، اگه بیای هر دو رو انجام بدی یا هر دو رو ترک کنی میدانی که داری مخالفت میکنی و با وجود علم مخالفت نباید مرتکب بشی. اگه شارع اذن داد یعنی اومد گفت اینجا اشکال نداره، اشکال نداره و الا اون نمیتوانی این کار انجام بده. این هم جوابیست که اینجا میده از اون بحث قبلی. این هم تفسیرش واسه جزو حاشیه از اوسق نقل شده. طبق توضیح محقق تبریزی در اوسق، باز به مجره حواشی شیخ انصاری در بحث براعت و اشتغال از بحث براعت دیگه من قبل داشتم در دوران بین وجود و تحریم جلد دوم میشه در جلد دوم جلد دوم رسال اونجا قائل به جواز مخالفت انتظامیه و رجوع به اباحه ظاهری مطلقا میگردن و بعد از این که استدلال فوق را از مشهور نقل میکنن با ذکر مواردی همانند عدول مقلد از مجتهدی به مجتهد دیگری که فتاوای آنها در مسئله واحد متقابل بوده متقابل بوده یعنی یکی میگفته واجبه دیگری گفته بوده حرام بعضی اتفاقان بازه که موارد همانه بوده موارد باشه دیگری که فتاوای آنها متقابل بوده و این در کل اعاده لازم نیست نتیجه میگیرد که استدلال مشهور صحیح نیست و هر واقعی را منطقه چون اشکال چی شد فهمیش و هر واقعی را میبایست جداگانه حساب کرد اینه که میگه جداگانه حساب کرد واسه این در دوره آخر در تدریس در این بحث قد به این اشکال خود پرداخته اشکال خودش پرداخته و آن را چنین جواب میدهد که در مثل عدول مقلد در مثل مسئله عدول مقلد از مجتهدی بگید
مجتهد دیگر
ما دلیل خاص داریم که شارع به ما خبر داده که عقابی نیست لذا هر واقعی را نسبت به استحقاق عقاب بگید چی؟ چکار میکنیم؟ جداگانه میسنجه اونم باز تأکید کرده بود نسبت به استحقاق بگید عقاب بله تو مسند و مفسد که همینه چون برو تکمیل که عوض نمیشن شما بالاخره یا مسند ملزمه رو از دست میدی اگه بخوای یه دفعه انجام بدی و ترک کنی یا دوچار مفسده ملزمه میشی این بحثی نیست بودا عقابی نخواهی داشت چون خود شارع چی؟ از داده برای عقاب جدا جدا حساب میشه و تأخیر استمراری را میپذیره ولی در جایی که دلیل خاصی بر اذن شارع وجود ندارد عقل حکم به تأخیر بگید چی؟
بدوی
میکنه نه اباحه ظاهری و تخییره. بگید
استمراری.
این جوابی است که به اون حرف اونجا میده. البته حرفای دیگه ای هم هست که حالا از اوش خواهیم خوند. مثلا فرض کنید اخبار تأخیر رو هم تو تعارض نسین داریم. فرض گفتم از این در تعارض نسین که ما دو تا دلیل معتبر داریم که خلا و خلیه و طبع، اما بهشون چیکار میکردیم؟ فتوا میدادیم. لا و خلیه و طبع ما بهشون فتوا میدادیم. وقتی که در اونجا شعار اومده گفته تأخیر، حالا یا بدبی یا استمراری یا اونم دوباره بحثه، در مانعنوپی که اصلا دلیل معتبر نداریم ها؟ اینجا ما به طریق اولا باید بگیم تخییر. که حتی اولویتش رو باید اشکال کنم، اولویت نداریم، مثل همونه دیگه اولویتش، حالا برای به اخبار تخییر هم استدلال شده، ولی عمده بحث هم این هاست. اینا رو بخونیم.
بفرمایید. توی سوره دوم یعنی ان اختیارن طرف اینطور نیست که یک بار نماز جمعه بخواند یک بار نماز جمعه.
تو کدوم تأخیر بعدی یا استمراری؟
تو این حالتی که همین دو تا مجتهد هست و طرف بعد فوت یکی رجوع به دیگری میکنه، یکی گفته واجب یکی گفته حرام، درسته؟ اختیاری نداره، من مقلد بودم از این آقا تقلید کردم تو حالت دوم، چون از اون آقا باید تقلید کنم.
حالا لزومان هم اینجوری نیست، میتونن متساوی این فتوا باشن، که متساوی این باشن عدول اختیاری میشه دیگه، اجبار نیست، شما میتونی از این میتونی از اون، آزاد تساوی که دارن عدول اختیاری.
نه میخوام بگیم تو حالت اول، یعنی تو اون حالتی که دفن میت منافقه و یه نفر فتوای به در واقع تأخیر میده، شما ان اختیارن باید از همون ابتدای کار یکی رو اختیار
مولانا نظر کردی گوش ندی من چی میگم. من چی الان بهت گفتم؟ گفتم عدول از مجتهدی به مجتهدی دیگر دو صورت داره. یه عدول اینه که شما خدمت شما مثلا مجتهد اول اعلم نیست یا مرده، مجتهد دوم اعلمه، اینجا باید از این تقلید کنید. میتونن دوتاشون متساوی باشن. وقتی متساوی باشن اینه همچنان شما میتونید این هفته از این تقلید کنید، هفته دیگه از اون، باز این قابل تغییر. همینی چطور شد؟ پس عدول از مجتهدی اما گوش نمیداری دیگه. همین داشتم میگفتم
میت منافق نداره، چون میت منافق شما دو تا دلیل دارید، خالی به مجتهد
دو تا دلیل دیگه. یه دلیل میگه این مجتهد رو تقلید کن، یعنی یه دلیل داریم بر دو مجتهد تطبیق میکنه، من میخوام امتثال کنم. حالا دو حالت داره، یا مجتهد اول شرایط از دست داده فوت کرده مثلا، یا اینکه نه مجتهد دوم اول متساویه اینه. اگر اولی فوت کرده دومیه، تا حالا به اولی عمل میکردم، از الان به بعد به کی؟ دومی. اگر متساویه اینن، نه من مخیرم، آزادم، به این عمل کنم یا بود، چه بسا یه هفته به این عمل کنم یه هفته بود، من این ندارم. ما این فرض دومش مثل میت منافق میشه که شما این هفته میت منافق متأخر استمراری دفن میکنی، هفته دیگه چکار میکنی؟ ترک میکنی. و مشکل این قسمتش هست. اینو گفتم گوش میدهیدم بعد، حالا طوری نیست، نه آیه قرآن نیست که این حد اومد بپذیریم، اونتا دیگه یه حرف دوبار گفتن این کار درست نیست. اونم تو کلاس عمومی گوش بدین، بعد مثلا یکی آیه اینجاش قبول ندارم نشکال بحث میکنیم، بعد هم حالا طوری هم نیست حالا کشم نپذیرو خود نپذیرو. ظاهرهم طبق توضیح که از قلائد گفتم، بحثای تا اینجا مال جایی بود که ما یه بار با پدیده روبرو بشیم، از الان میخواییم وارد جایی بشیم که چند بار این پدیده چی میشه؟ تکرار میشه. و چون تو از عبارات قبلی فهمی شد که انگار شیخ رجوع به عبارات رو در هر دو صورت قائله، اینجا نعم میاره، استدراک میکنه، میگه اگه تکرار بشه من رجوع به عبارات رو قبول بگید
ندارم.
اینجا تأخیر بدویه. ظاهر فقها در مسئله دوران هم بین وجوب و تحریم اینه که همه قبول دارن که نمیشود به اباحه رجوع کرد. بعضی هاشون قائل به تأخیرن، بعضی ها که علامه هلیه دیگه اون قائل به تعیین عفو و حرمتن، چون دفع المفسدت اولا که آقا هم دیروز پرسید. ول انصاف اینه که انهو، یعنی کی این عدم رجوع به اباحه دیگه، ولی انصاف اینه که این عدم رجوع به اباحه خالی از قوت بگید نیست. چرا؟ چون مخالفت عملیه‌ای که لازم نمی آید فی المقام، اینه کجا؟ دوران بین وجوب و تحریم، مقام دوران بین وجوب و تحریم. چون مخالفت عملیه‌ای که لازم نمی آید در دوران بین وجوب و تحریم، مخالفت در یک دفعه و در یک واقعه است. اما مخالفت تدریجی و در دو واقعه، این مخالفت تدریجی لازم میاد البته، چون شما آزادش کردی، خب یه دفعه انجام میده به ترک میکنه. و عقل همانطور که حکم میکند به قبح مخالفت در یک دفعه از روی قصد و عمد، همینطور حکم میکند که عقل و عقل به حرمت مخالفت در دو واقعه تدریجا از روی قصد به اون واقعه. درست؟ یعنی هر دو ممنون. از اینجا میخواد زمینه چینی کنه که اون اشکالی رو که خودش میکرد توی بحث براعت و اشتغال جواب بده، که اونجا میگفت که چطوری تمشی میکنه؟ اینی که ما میگیم جایز نیست، در صورتی است که تعبد به حکم ظاهری اندکل واقعتن نداشته باشیم. اگه یه جا ما دلیل خاصی داشتیم که میگفت تو رو میتونی در هر واقعی رو من با جدا حساب میکنم، هر کدوم برای جدا حساب میکنن، تو حکم ظاهریش رو جدا حساب میکنن، خب ما هم متعبد میشیم، بحثی نیست. اما اگه ما دلیلی بر تعبد به حکم ظاهری نه کل واقعت نداشتیم، اینجا میگیم نه، مخالفت تدریجی هم این مخالفت دفعیه صحیح نیست. حالا باز اون پایدار توضیح میده. و هینه ازن، یعنی که تعبد به حکم ظاهری نه کل واقعت بگید نداریم، یعنی یه دلیل خاص داده، اون رفع مالای الان به درد نمیخوره، یه دلیل خاصی اینجا داشته باشه میگه اینجا اشکال نداره، نداشتیم، واجب میشود به حکم عقل که یا ما از اول ملتزم بشویم به فعل، یا از اول ملتزم بشویم به ترک، یعنی تأخیر بدوی. ولی اون اباحه‌ای که قبلا میگفتیم میشد تأخیر استمراری، یعنی شما هر دفعه آزاد بودید. چرا؟ چون در صورت عدم التزام به خصوص فعل یا به خصوص ترک، اگه این التزام رو نکنیم، مرتکب میشویم اون چرا که مبغوض شارع است یقینا، اونم با قصد، و این قطعا جایز نیست. حالا همون دلیل رو که قبلا گفته بود و الان یه اشاره به جوابش کرد باز میکنه. این تعدد واقعه که بگیم آقا هر واقعی رو بگیم جدا حساب کن، میت منافق اولو که آوردن همین رو در نظر بگیر، میت منافق دومم که آوردن همون رو در نظر بگیر، این تعدد واقع صرفا در جایی مفیده که ما اذن از شارع عند کل واقعت داشته باشیم. مثل کجا؟ کجا اذن از شارع عند کل واقعت داریم؟ مثل اینکه مخیر گذاشته شارع مقلد را بین قول دو مجتهد، تأخیر هم تأخیر استمراری است، این دو تا مجتهد با هم متساوی هستند، شما مستمرن مخیری که یجوز با این تأخیر استمراری رجوع از احد المجتهدین الی آخر، وقتی که مساویان شما تا آخرش هم آزادی. این هفته از این تعریف می‌کنی میگه واجبه، هفته دیگه از اون تعریف می‌کنی میگه حرامه. مخالفت تدریجی هم پیش میاد ولی اشکال نداره، چون خود شارع اذن داده. روشن شد آقا؟ پس تأخیرش چیه؟ مستمره. این غیر از اونه که تا دیروز از این اصلا ما دو جور عدول داریم، یه عدوله که قبلا مشتری داشتیم مرد، حالا رجوع کردیم به مشتری زنده ای، دیگه از اون تقلیل نمی‌کنیم، از اینجا بعد همش مانیم، این نمیشه استمراری. یه جور دیگه داریم تأخیر استمراری، دو تا مشتری متساوی عین فلفتوا هست در شرایط هستن، من آزادم که از این تقلید کنم یا از اون تقلید کنم. خود هفته از این تقلید میکنم میگه واجبه، هفته دیگه از اون تقلید میکنم میگه حرامه. بازم مخالفت تدریجی پیش میاد ولی چون خود شارع اذن داده میگیم عقوبتی در کار نیست. پس تعدد الواقعی که ما تو براعت و اشتغال میگفتیم اون وقتی مفید بود که اذن من الشارع عند کل واقعتن داشته باشیم، که اونجا میگفت توقف در حکم واقعی میکنم، اباحه ظاهری میگن. بله اگه از داشتیم خوب بود، اما ما عدمه، یعنی ما عدمه چی؟ اذن من الشارع عند کل واقعته، یعنی دلیل خاصی نداره بگه اینجا من به شما هر دو اجازه میدم. اینجا اگر کسی فلقادم، علفان موصول است، کسی که اقدام کند بر اون چیزی که مبغوض شارع است یستحق و عقلا العقاب و علا ارتکاب ذالکل مبغوض. این عقلا مستحق عقاب می شود بر این که رفته اون مبغوض رو چکار کرده؟ مرتکب شده و انجام بده،
یعنی تأخیر بدوی،
یعنی تأخیر بدوی بارک الله. اما لبن تزم به احد الاحتمالین، من اگر فقط جانب وجوب رو گرفتم فردای قیامت معلوم شد حرام بوده، نمیتونن منو عقاب کنن، چون من تا این حد علم داشتم که یکی از این دو تکلیف هست نسبت مازاد که علمی بگید نداشتم. اما اگر ملتزم شد به احد الاحتمالین قبح عقابه علی مخالفت الواقع لم اتفقن. فنی چی شد؟ ببینید اگر در دوران وجود داریم این دفعه وجوب بگیرم، فردا حرمت رو بگیرم، روز قیامت جلو بگیرم، نمیتونم بگم رفع مالا یا علمو، میگن تو میدونستی یکی از کارات اشتباهی، چرا این کار کردی؟ اما در صورتی که من یکی رو بگیرم و تا آخر به همون وایسم فردای قیامت معلوم بشه اشتباه، اینجا من میتونم به شاره بگم رفع مالا یا علمو، من بیش از این نمیدونستم، لذا عقابم چی میشه؟ قبیح میشه. یه بار دیگه میخونم، کسی که اقدام بکنه بر مبغوض شارع عقلا مستحق عقاب میشه بر ارتکاب ذالک المبغوض. اونجا نمیتونه بگه رفع مالا یعلم، چرا؟ چون میگن تو تعلم، تو میدرسی یکی از کارات غلطه. اما اگر ملتزم به عهد احتمال این بشه یکی رو بگیره باش وایسه، اینجا قبح عقاب او بر مخالفت الواقع ولو اتفاق بیفته که اون کارش مخالف باشه، چون روز قیامت میگه خودت گفتی رفع مالا یعلم، منم علم نداشتم. راستا میگم نداشت دیگه، درست آقا؟ بفهم
یعنی خروج از بحث
که شما داشتین در مورد مخالفت التزامی صحبت میکردین، منجر اینجا مخواد التزام بشه، منجر مخواد عملیه نشه، اینجا منجر مخواد عملیه شد، درسته؟ این حرفتون کاملا درسته، منتها چون مثال زدین رو دورانه بین وجوب و تحریم، حالا میخواد دورانه بین وجوب و تحریم رو کامل جا بندازه که اون دورانه بین وجوب و تحریمی که ما گفتیم براءت توش جاری میشه و مخاطر التزامیش اشکال نداره، مال این بود که یه بار انجام بشه که اون دیگه منجر مخاطر عملیه نمیشون. اما اگه قرار باشه این تکرار بشه که مخاطر عملیه منجر بشه، ما اجازه نمیدیم. معلوم شد؟ ازا در عین این که بله این التزامی منجر و عملیه از بحث ما بیرونه، ولی چون ما اونجا دوران بین وجوب و تحریم گفتیم، میخواد بحث رو کامل بگه. و یمکن استفاده همین حکم، کدوم حکم؟ همین تأخیر، همین تأخیر رو باز میتونیم استفاده کنیم از فهوای اخبار تأخیری که در تعارض اومدن. اخبار تأخیر موردشون تعارض نسینه، مال فقط اونجا، ولی چون منادی که اونجا بود اینجاها هم هست، اونجا هم یه دلیل میومد مثلا میگفت واجبه این کار، یه دلیل میگفت حرام این کار، روایت اومد گفت چی؟ تأخیر. اینجا هم مثلا همونه دیگه، یک احتمال وجوب میدیم، یه احتمال حرمت میدیم، حالا روایت نیست، دلیل دیگریست، همون تأخیر دوباره اینجا تکرار میشه. من تا گفتم اشکالی که هست این که فهوا اینجا درسته، چون فهوا یعنی اولویت، اینجا اولویتی در کار نیست. لکن این حالا دوباره تأکید میکنه حاضر کلام، یعنی که این اشکال، این لزوم مخالفت تدریجیه، این لزوم مخالفت تدریجیه مالی بود که تکرار بشه، جاری نمیشود در شبهه واحدهی که متعدد نیست، در اون شبهه واقعه یه بار انجام بدی تا بعد بخواد مخالفت عملیه تدریجیه بیاد. اونجایی که یک بار با دفن بیت منافق روبرو میشه، اونجا دیگه این اشکال ما وارد جاری نمیشود. روشن آقا؟ اشکال هست بپرسید، وقت داریم.
اشکال هم بالا شد،
تمام بشه بعدش. خب پس بده تمام بشه. فلمانه، خلاصه حرف ما چی آقا؟ یک جمله بخواییم کل بحث جمع کنیم، اون چیزی که مانع است در حقیقت مخالفت عملیه قطعیت ولو تدریجه. البته مخالفت عملیه قطعی تدریجی هم کی مانع؟ وقتی ما متعبده به دلیل ظاهری نباشیم، ولی اگه خود شاره بگه ما همون رو میپذاریم. فتعمل جدن، تعمل کن که بفهمی که این حرفای ما با هم منافاتی نداشت. اون چیزی که قبلا تا نعم میگفتیم، که میگفتیم مخالفت انتظامی جایزه، مال جایی بود که منجر به مخالفت عملیه تدریجیه بگید نمیشد، یک بار بیشتر نبود واقع. اینی که الان گفتیم اباحه جایز نیست، مال جایی بود که منجر به مخالفت عملیه تدریجیه میشد و ما دلیل ظاهری و اذن شارع نداریم. هازا کلهو، تمام این بحثی که گفتیم مربوط بود به مخالفت قطعیه با حکم معلوم اجمالا من حیث الالتزام. بحث مخالفت التزامیه بود. حالا مخالفت التزامیه دو جور بود، یا ملتزم نمیشد به اون حکم یا ملتزم میشد به عدم اون حکم. مثلا ملتزم میشد به اباحه، نه به وجوب و نه به حرمت. البته کی میتونست ملتزم به عدم بشه؟ وقتی اقتضا میکردن اصول عملی عدم الحکم را، مثلا اصل براءت جاری میشد، اباحه ظاهری رو که مخالف وجوب و حرمت بود به ما اجازه میداد. اینا مال مخالفت التزامی بود. اما مخالفت العملیه که بحث جدیده و آخرین بحث مباحث قضیه. الحمد لله رب العالمین. آخر یه بحث بوده دیگه، مخالفت عملیه رو بگیم قد تمام میشه.
استاد اینکه اومدیم تفصیل کردیم، گفتیم اگه متعدد بشه اشکال پیش میاد، این مخالفت عملیه تقنیه میشه. این در شبهه موضوعی مصداقیه درست در این شبهه
در اونجا هم میاد، منتها اون ادله که ما در مورد شبهات غیر حالا زینو بگم در اونجا هم میاد، اینا تو شبه غیر محصوره هم اگر شما تمام اطراف رو بخواید مرتکب بشی این مشکل میاد. به همین جهت تو جلد دوم وارد بحث میشه شیخ که آیا روایات براءت در شبه غیر محصوره، دقت کردیم، اونها رو ما میتونیم اذن شارع برای تعدد کل واقعت حساب کنیم یا نمیتونیم. شیخ نتیجه اینه که نمیتونیم، یعنی بحث که میکنه بعضی گفتن میتونه. به همین جهت تو شبه غیر محصوره هم که میرسه میگه شما میتوانید اطراف رو مرتکب بشید، اما حق ندارید جمعی اطراف رو مرتکب بشید، چون اگر جمع به اندازه حرام باید بمونه. یعنی مثلا اگر 20 از 1000 تا حرامه، تا 980 تا میتونی مرتکب بشی، 20 تا بقیه رو نمیتونی مرتکب بشی. این شد
تشابه
مصداقیه دیگه. شبه مصداقیه وقت محصول است، وقت غیر محصول است دیگه. محصول که اصلا نمیتونی مرتکب بشی، اون خود چی؟ غیر محصولش هم که میگیم میتونی مرتکب بشی، براءت جاری میشه، این طوریه تا اون حدی که مخالفت عملیه پیش نیاد. اون فقهای مقابل شیخ که گفتن نه همه رو میتونی مرتکب بشی، به خاطر اینکه معتقدن که روایاتی که برای براءت در شبهات موضوعیه وارد شده، در شبهات غیر محصول وارد شده، بعضی از اونا نشون دهنده اذن شارع به تعدد کل واقع هستن. به همین جهت این تعدد وقایع رو مفید، همی که اینجا هم گفت مفید بیدن برای تعبد ظاهری. بودا شیخ چون معتقد از اون روایت چنین اذنی در نمیاد، تو همون شبه مصداقی یا موضوعی هم که مثلا غیر محصولش که میخوایی برای جایی کنی، تا 980 تا از 1000 تا اجازه میده، نه کل 1000 تا. یعنی چطور شد؟
الان توی این مثال ما بخواییم تصویر بدیم، خونسا نسبت به خونسا، ما مثلا واسه یه دفن خونسا ما خواهیم ببینیم باید چی کار کنیم.
خونسای مشکل، بذار اینو بگیم. دفنش شما گفتیم مثالی که خود شیخ بادم میگه تزوجشه. خونسای مشکلی گو آقا من اول به خونسا مشکل ازدواج نکن، اول میگم چون ناموس بحث مهمه، احتیاط ازدواج نکن. گفت نه آقا جون من به حرام دارم میفتم. اینجا بهش میگیم تاخیر قضی. خب یکیشو بگیم، رفت شوهر کرد، تاخیر رفت شوهر کرد، بعد طلاق گرفت، بعد من گفت خب من که خونسا، من که زن نیستم، حالا میخوام زن بگیرم. میگیم نمیشه. چرا؟ چون اگر زن بگیری اون دفعه شوهر کردی، این دفعه زن گرفتی، یک فرض کنید که طبیعت ثالثه نیست، اینجا مخالفت عملیه تدریجیه پیش میاد. بعدم ما یه روایتی اذنی از طرف شارع نداریم که بگه برات اشکال نداره، که چون اذن نداریم اجازه نمیدیم. لذا اول به خودسای مشکل میگیم آقا تو نباید چی؟ بگو ازدواج کنی، یعنی چون بحث ناموسه ازدواج نکن. بعد اگه به حرام میفتم میگیم باشه تاخیر بدون، یکی رو انتخاب کن تا همون. نمیتونه یه دفعه شوهر کنه بعد طلاق بگیره بره زن بگیره، نمیشه. یا لباس پوشیدن، به خونسای مشکل اول میگیم لباسای مشترکه بپوش، اسپورت بپوش، لباسایی رو بپوش که هم زنان تو اون جامعه که تو هستی میپوشن هم مردان میپوشن، البسه مشترکه رو استفاده کن. اما حالا اگه تو البسه مشترکه نمیتونست به اسر و حرج میافتاد، اینجا چه کار کنه؟ اگه به اسفرج میافتاد میگیم یکی رو بگیر، یا طرف مرد یا طرف زن، هر کدومو گرفتی تا آخر همون، متوجه؟ لذا خونسای مشکل، مثلا اگه جان مرد رو انتخاب کرد لباس مردانه باید بخره دیگه، زن باید بگیره و نماز و اینا هم که میخواد بخونه باید مثل مردان بخونه، یعنی همش یه طرف میشه. اگه هم جانب زن رو گرفت همش یه طرف میشه. ولو پیشنهاد اولم اینه که از مشترکات استفاده کنه و توی اختصاصات اصلا وارد نشه، یعنی احتیاط کنه. اون تا اگه قصر و حرج شده بهش میگیم. حالا قضیه تفصیلش هم روشن شد. اگر خونسای مشکلی اومد گفتش که اول پیشنهاد اولم اینه که خونسای مشکل و خونسای مشکل قصر بده. اما حالا اگر نمیشد اینجا میگیم جانب مردی رو این انتخاب کرد در حیاتش یا جانب زن بودن رو. اگر جانب مرد بودن رو انتخاب کرد مرد غسلش بده، اگر جانب زن بودن رو زن. حد اولویت اولی که اول محارم غسل بدم که احتیاط بشه، مثلا که محرم غسل بده خب چه مرد باشه چه زن اشکال نداره دیگه. اما اگر محارم نبودن اینجا اونی رو که انتخاب کرده هم جنس هم
مثلا فتوای افراد متعدد دارم. یعنی اینکه ما میگیم که فتوا میدیم اولی رو بر اساس خونسای اول میاد فتوا بر این میشود که بر اساس احکام مردان
ما فتوا نمیدیم احکام مردان، ما اول بهش میگیم احتیاط، بعد هر کسی که در احتیاط به عسر و حرج افتاد ما میگیم تأخیر بدوی.
حالا مثلا واسه
بعد برای من مفتی مخاطبانه پیش نمیاد، چون ممکنه 10 تا خونسای مشکلی که مقلد من بودن 10 تاشون واقعا همونی باشن که انتخاب کردن.
خب همین، یعنی
پس من مخاطبانه قطعی نکردم. برای اینکه برای خود اونم مخاطبانه عملی قطعی پیش نیاد میگیم یکی رو انتخاب اول احتیاط، نمیکن نمیشه اصلا میشه یکی رو انتخاب کن تا آخر هم. اینا هم واسه اینکه ما اذن از شارع نداریم، اگه اذن از شارع داشتیم میتونستیم تأخیر استمراری هم اجازه بدیم، مثلا قضیه تقلید هم میکردیم. اینا رو فهمیدین؟ حالا یه بحثی پیش اومده بعد از شیخ که حرف شیخ تو براحت درست بوده یا حرفش توی قطع و زن. آقای خوینا میگن حرفش تو براحت درست بوده، همون تأخیر استمراری درسته. امام اینا میگن حرفش تو اینجا درسته، یعنی حرفی که تو قطع و زن زده کمی تأخیر قبلی
شوف.